من میرم خودکشی میکنم، شیطون از این حربه ها استفاده میکنه. بابا هم گفت خیلی خوب خیلی خوب پسرم، خودکشی نکن، به حرف تو میکنم، حالا امشب خدا و امام حسین رو میذاریم کنار. شیطون سیاستش گام به گامه. تو قرآن فرموده لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. ولتون که نمیکنه که. مجلس عروسی به پا شد، بزن برقص، پیر غلام امام حسین هم دم در ایستاده متاسفانه، همه دارن میرقصن. شیطون رفت در گوش داماده ویز ویز کرد، گفت همه دارن میرقصن، نمیخواد باباتم بیاری یک چرخی بزنه؟ پسره و داماد اومد پیش بابا، بابا شب دامادی پسرت باید بیای برقصی. گفت بچه خجالت بکش، ما رو تو مجلس گناه آوردی با این ریش سفید، دیگه رقصمون چیه؟ گفت بابا نیای میام خودکشی میکنم. بابایی گفت خیلی خوب، یه بار دیگه خدا و امام حسین میذارم کنار. مردم خدا نکنه من و شما خدا و امام حسین بذاریم به خاطر بچه‌هامون کنار. پیر غلام امام حسین اومد وسط مجلس، دستاشو باز کرد برقصه، اسرائیل اومد سراغش، قلبش گرفت، افتاد. اورژانس خبر کنید، دکتر بیاد، پس رو پیش رو. دکتر اومد معاینه کرد، او ساعتی از دنیا رفته. وای به حال پیر غلام امام حسین، پیر کنیز حضرت زهرا، وای به حال اون سینه زن، وای به حال اون گریه کن، وای به حال اون آخوند و منبری، خودمم بگم وای به حال اون انقلابی، وای به حال اون زائر امام رضا و زائر پیاده کربلا که به خاطر خانوادش حتی برای ساعتی از امام حسین و امام رضا جدا بشه و اون لحظه اسرائیل بیاد سراغش. یه آقایی که چسبیده بوده به مجلس امام حسین، اسرائیل اومد سراغش، جانشو گرفت. در چه حالی از دنیا رفت؟ در حال بندگی شیطان، در حال معصیت. اینه که میگن حب دنیا رأس کل خطیئه. اگه پیغمبر خدا میفرماید دعا کنید حب دنیا از دلاتون بیرون بره، برای که حب دنیا شما رو زمینگیرتون نکنه، دعا کنیم خدایا حب دنیا رو از دل ما و نسل ما و مسئولین بیرون بفرما. داروش چیه؟ دنیا هممون رو محاصره کرده، شهوت، شهرت، ریاست، قدرت، ثروت، خانواده ما رو محاصرمون کرده. چه کار کنیم؟ مردم اینجا هم سه تا دارو بهتون میدم. این سه تا دارو مثل قرص زیرزبونیه، بعد همرامون باشه. یک دفعگی اگر حب دنیا خواست بیاد ما رو اذیتمون کنه، قرص رو مصرف کنیم. چیه؟ یک، دنیا را مقایسه کنیم با عظمت خدا. دنیا را مقایسه کنیم با عظمت خدا. دنیا کوچیک میشه. چیه دنیا میخوان به ما بدن؟ هر چی تو دنیا بخوان به ما بدن، خدا بزرگترشه داره، خدا بیشترشو داره. تو با خدا معامله کن، با خدا معامله کنی، قطعاً بیشتر از اونی که تو دنیا بهت میدن گیرت میاد. چه شهوتش، چه شهرتش. عزت میخوای خدا، ثروت میخوای خدا، محبوبیت میخوای خدا، هر چی بخوای خدا بهت میده. بیا دنیا رو با خدا مقایسه کنی، دنیا یه ذره میشه مردم. دو، دنیا رو با آخرت معاوضه کنیم. دنیا رو بدیم، آخرت رو بگیریم. اول دنیا رو دادیم، خدا رو گرفتیم. سه تا معامله بکنیم. دنیا رو بدیم، خدا رو بگیریم. خوش به حال آن کس که خدا دارد. با خدا باش، پادشاهی کن. بی خدا باش. ما بارها گفتیم با اجازه شاعر مصرع دومش رو دستکاری کردیم. با خدا باش، پادشاهی کن. بی خدا باش، همیش غلطی نمیتونی بکنی. هیچ کار نمیتونی بکنی. اگه میخواید دنیا اذیتتون نکنه، دنیا رو بدید، خدا رو بگیرید، خدا رو داشته باشید. از من پرسیدن جبهه ها چه خبر بود، جبهه های دفاع از حرم چه خبره الان. جبهه ها خدا بود و خدا بود و خدا بود. همه رزمنده ها، خانواده، شهوت، ثروت، ریاست، همه رو دادن، خدا رو گرفتن. دیگه چه خبره؟ دنیا رو دادن، آخرت رو گرفتن. قرآن میگه دنیا رو بدید، آخرت رو بگیرید. آخرت رو بگیرید و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دنیا موقته، شهوتش هم موقته، ثروتش هم موقته، ریاستش خیلی موقته. ریاست مثل لنگ حمومه ها. قدیم که می رفتیم همومی لنگا آویزون بود، هر کس می اومد یک لنگ دور خودش می بست، می خواست بره لنگو در می آورد. این ریاست ها و پست های امروز دنیا مثل لنگ همومه، خیلی موقته. دنیا رو بدیم آخرت بگیریم. سه داروی سوم بگم حرفم تمام، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. آی مردم، هر کس می خواهد دنیا اذیتش نکنه، دنیا را بدهد جاودانی بگیرد. جاودانه میشی، خودت بزرگ میشی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. هر کس دنیا شد داد خودش جاودانه شد. خدا راجع به شهدا چی فرموده؟ احیاء ولکن لا تشعرون، احیاء عند ربهم یرزقون. خدایا حب دنیا را از دل همه ما بیرون بفرما. خدایا توفیق معامله با خودت، توفیق معاوضه با بهشتت و توفیق بزرگ کردن و جاودانه کردن خودمون رو به ما عنایت بفرما. به ما توفیق بندگی و طاعت و ترک معصیت و خدمت به مخلوقاتت عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد المصطفى، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسن الرضا والحسين المصفى والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى وأعلام الهدى ومنار التقى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم. اللهم وصل على وليك المحيي سنتك وحجتك على خلقك وخليفتك في أرضك وشاهدك على عبادك. اللهم أعز نصرك ومد في عمري وزين الأرض بطول بقائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله و آله الأطهار. آنچه که تقدیمتون شد بربار سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع حب دنیا، که این برنامه رو ساعت 13 امروز میتونید یک بار دیگه از رادیو خودتون رادیو معارف بشنوید. 3553-025-329-10-551 و 329-10-552 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان شنونده هست. دعوت میکنم در این لحظه با زلال تاریخ همراه باشید. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری به ساعت 2:40 هم نزدیک میشیم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و به بررسی و واکاوی حوادث مهم تاریخ صدر اسلام میپردازیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه باشیم. جناب استاد سلام شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده این برنامه. آرزو میکنم هر جا که هستن موفق و سربلند باشن و انشالله مشمول توجهات خاص خداوند متعال به عنایت مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خدمتون هست
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه زلال تاریخ. در برنامه امروز هم آغاز برنامه رو مزین می‌کنیم به ذکر صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت پاک ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از اینکه برنامه زلال تاریخ رو برای شنیدن انتخاب کردید. در همین آغاز برنامه عرض کنم که سامانه پیام کوتاه 30553 در خدمت شما عزیزان هست. اگر دیدگاه یا نظر و پیشنهاد و انتقادی در خصوص این برنامه دارید، میتونید از این طریق با ما در میون بگذارید. در برنامه‌های گذشته به صورت مفصل در خصوص واقعه غدیر صحبت کردیم و گزارش‌های تاریخی از منابع شیعی رو در این خصوص از زبان جناب استاد جباری شنیدیم. در برنامه گذشته هم مواردی در خصوص نزول سوره مبارک معارج جناب استاد جباری بیان فرمودند و خب در ادامه چه اتفاقاتی افتاد، مخصوصا که جناب استاد جباری اشاره هم کردن به توطئه‌ای که بعضی از منافقین برای به شهادت رساندن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند. خب تفصیل اون مطلب قرار شد که بعدها بیان بشه، این نکته رو هم از یاد نبریم که در این خصوص هم جناب استاد جباری با صحبت بکنن. در خدمت شما هستیم جناب استاد، مطلبی که برای این برنامه برامون در نظر گرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا اون چه که به هر حال بخش معظم مطالب مربوط به رخداد غدیر بود اشاره شد و هم مقدمات حادثه، خود حادثه و پیامدهای حادثه که در برنامه های قبل هم اشاره به غدیریه حسان ابن ثابت کردیم، از اون طرف هم اظهار کینه و عداوت یکی از دشمنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که جابر ابن نضر ابن حارث ابن کلده بود که خب به نفرینی که خودش در حق خودش کرد در صحنه غدیر مبتلا شد و به هر حال خداوند متعال همونجا به تبع کینه و عداوتی که نسبت به امیرالمؤمنین ابراز کرد و اینکه خدای من نمیتوانم این رو بپذیرم، اگر حق است از جانب تو چنین چیزی عذابی از آسمان بر سر من نازل کن، که در روایات آمده که در همون صحنه غدیر قبل از اینکه به مرکب و راحله اش برسد مشمول عذاب آسمانی شد، حالا با صاعقه ای که به او اصابت کرد یا بر اساس روایتی سنگی که بر سر او فرود آمد که عرض کردم قابل جمع هم میتونه باشه.
بله.
چون هر دوش در اون به صلاح تعبیری که به کار برد که مضمون آیه 32 انفال بود و اذ قال الله من کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. نکته دیگری که جا دارد اینجا عرض بشه، از برخی از منابع تفسیری، یعنی تفسیر روایی شیعه همچون تفسیر عیاشی یا تفسیر قمی و برخی منابع دیگه استفاده میشه که برخی از منافقینی که در اون صحنه حضور داشتن و وقتی که مواجه شدن با این اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله در ابلاغ ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، در حقیقت نقشه های خودشون رو بر باد رفته میدیدند و لذا به دست و پا افتادن، شروع کردن به نجوا کردن با یک دیگر و حتی تصمیم به ترور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و قتل اون حضرت. مضمون روایات این هست. پس این یک فصل دیگری است از پیامدهای غدیر که از این روایات استفاده میشه. عرض کردم در برخی از منابع شیعی مثل تفسیر عیاشی، تفسیر قمی و امثال اینها، یا مثلا در کتاب الاقبال مرحوم سید ابن طاووس به نقل از کتاب النشر و الطی، که البته اون کتاب الان در دسترس ما نیست، مرحوم ابن طاووس بهش دسترسی داشته، طبیعی است چون این روایات بنا نیست که همه این اسرار دیگران هم نقل بکنن، چون به هر حال ناظر هست به برخی از کسانی که ممکنه نوعی تقدس داشته باشن نزد به هر حال فرقی. خلاصه این نقل ها این هست، از چند نفر هم نقل شده، یعنی هم از مقداد نقل شده، از زید بن ارقم نقل شده، راجب حذیفه نقل شده، که وجه جمع اینها این هست که پیامبر اکرم این چند نفر گویا خبر رسان بودن برای پیامبر اکرم و میچرخیدن و نمیشه که واقعا اتفاقی به گوششون خورده. حالا راجب زید بن ارقم یه خیمه، من کنار خیمه اینها با طرفاشون رو شنیدم، اما مقداد در مورد مقداد هست که برخورد میکنه با برخی از اینها و کلماتشون میشنوه. حالا ابتدا یکی از این روایات رو از تفسیر عیاشی عرض میکنم.
بله.
که جناب عیاشی مفسر معروف شیعی در تفسیرش جلد 2 صفحه 98 و 99 و 100 و اینها نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمود که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در غدیر خم فرمود اونچه که باید بفرماید و مردم رفتن به سمت خیمه هاشون، مر المقداد ابن الاسود الکندی، مقداد عبور میکرد به جماعت منهم، به گروه از اینها. مشخص امام مرادش منهم یعنی این جماعت منافقینی که بر نمیتابیدن ولایت علی رو. فسمعهم یقولون، شنید دارن با هم اینطور میگن، گفتن والله ان کننا اصحاب کسرا و قیصر لکننا فی الخز و الوشی و الدیباج و النساجات، اگر ما اصحاب کسرا و قیصر بودیم لباس هامون لباس های زربفت گران قیمت این چنین بود. و انا معهو، یعنی با رسول خدا با محمد صلی الله علیه و آله هستیم، فل اخشنین، در دو چیز خشن، یعنی چه؟ ناکل الخشن من البس الخشن، هم غذاهامون غذاهای به هر حال چیز هست خیلی مطلوبی نیست، و هم لباس هامون. خود این نشون میده پس اینها هستن، همراهیشون با پیامبر به طمع دنیا بود.
بله.
به اینکه پیامبر یک حاکمیت به دست بیاره اینها رو مثلا در رأس قرار بده، و این تأیید میکند اونچه که در برخی از روایات ما آمده، داله بر اینکه برخی از اینها از همون مکه با پیامبر همراه شدن به طمع حکومتی که شنیده بودن این پیامبر از اهل کتاب شنیده بودن که در آینده پیدا خواهد کرد. در روایات ما بعضا هست، مثل روایت مرحوم صدوق در کمال الدین نقل کرده در این ارتباط.
بله.
به نقل از امام عصر سلام الله علیه. بعد میگه که با هم گفتن که حتی اذا دنا موتو، حالا که مرگ این پیامبر نزدیک شده، و فنیت ایامو و حضر اجلو و الله علیه من بعده، حالا اومده علی رو جانشین خودش قرار داده، اما والله لا یعلمن، نخواهد دید، یعنی ما نمیگذاریم چنین چیزی انجام بشه. امام صادق سلام الله علیه فرمود مقداد آمد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله، جریان رو بیان کرد و اونها هم متوجه شدن مقداد این رو پیامبر بیان کرده، آمدن مقابل پیامبر نشستن و گفتن که یا رسول الله لا والذی بعثک بالحق، قسم دروغ خوردن که نه ما چنین چیزی نگفتیم، والذی اکرمک بالنبوه ما قلنا ما بلغک، اون چه که به تو گفتن درست نیست و ما چنین چیزی نگفتیم، قسم به خدایی که تو رو برگزیده. و پیامبر هم در پاسخ فرمود یحلفون بالله ما قالوا، مضمون اون آیات سوره توبه رو بیان کرد که قبلا عرض کردیم در جریان بازگشت از غزوه تبوک هم این منافقین قصد قتل پیامبر و ترور پیامبر رو کردن در اون عقبه و پرتگاهی که پیامبر در حال حرکت بود، شبانه می‌خواستن حضرت رو سقوط بدن از اونجا.
بله.
و این آیات درباره همون هم نازل شد که اونجا هم باز وقتی پیامبر اینها رو فراخواند انکار کردن.
بله.
مضمون اون آیات پیامبر اینجا خوندن، تطبیق بر اینها کردن، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم و همو بکیا محمد لیلت العقبه ما لم ینالو، اشاره به همون لیلی عقبه بعد از تبوک داره و ما نقمو الا نقناهم الله و رسوله من فضله. خب این یک نقله که مرحوم عیاشی از امام صادق علیه السلام از مقداد نقل کرده که مواجهه با اینها شد و قصه این
خوب. خیلی خوب، ممنونم از شما. فکر میکنم نقل های دیگر رو هم قراره بپردازیم جان استاد. بله خیلی خوب، انشاءالله در قسمت بعدی برنامه باز هم از محضر شریف شما بهره خواهیم برد. برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. عزیزان همراه، انشالله در ادامه باز هم با ما همراهی بفرمایید.
من کنت مولا فهذا علی مولا، من کنت مولا فهذا علی مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا.
صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. در برنامه زلال تاریخ توفیق داریم که به بیان و واکاوی و بررسی حوادث مهم تاریخی صدر اسلام میپردازیم. رسیدیم به ماجرای غدیر. خب این ماجرا رو کامل جناب استاد جباری توضیح دادن برامون، اما اتفاقات خیلی مهمی بعد از نسب امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ولایت مردم اتفاق افتاد که جناب استاد جباری در بخش قبلی سخنانشون اشاره کردن به کلام نابجا و توهینی که بعضی از به اصطلاح یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، بعضی از منافقین خطاب به اون حضرت بیان کردند و توهینی بود که خب مقداد شنونده اونها بود و بعد هم این کلام رو به رسول خدا صلی الله علیه و آله منتقل کرد و البته اونها در مقام دفاع از خودشون برآمدند و اومدن پیش پیغمبر و قسم خوردن که نه ما همچین صحبتی نکردیم. و آیه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص قرائت کردند و استاد جباری در بخش قبلی سخنانشون به اون اشاره کردند، اما استاد جباری اشاره هم کردن به بعضی از حالا اتفاقات دیگه که در همین زمینه افتاده، در واقع راویان مختلفی که این ماجرا رو نقل کردند اشاره کردن، هم زید بن ارقم ماجرا رو نقل کرده، هم مقداد، هم حذیفه بن یمان. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
مرحوم عیاشی قبل از این نقل، نقل دیگری دارد به نقل از جابر ابن ارقم برادر زید ابن ارقم که هر دو از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بودند، که زید ابن ارقم میگه کان الی جانب خبائی خباون لثلاثه نفر من قریش، کنار خیمه من خیمه بود مربوط به سه نفر از قریشیون، از این مهاجرینی که به هر حال اهل قریش بودند. میگه همراه من هم حذیفه ابن یمان در خیمه بود. یه وقت صدا اینها را از خیمه کناری شنیدیم که میگو والله ان محمد نعوذ بالله، من عذرخواهی میکنم از این تعبیری که ناچاریم چون در این نقل آمده، عذرخواهی از ساحت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله میکنیم، تعبیرشون این بود والله ان محمد لأحب ان کان یرا ان الامر یستقیم لعلی من بعد نعوذ بالله، چه نسبت پیامبر دادن که محمد صلی الله علیه و آله چنین وصفی دارد اگر واقعا باور دارد که کار بعد از او برای علی پا خواهد گرفت و مستقیم میشه امر ولایت و حکومت برای علی. یعنی انقدر اینها بر حال کینه علی رو داشتن و از اون طرف هم نشون میده که چقدر توطئه ها در همین زمان پیامبر داره شکل میگیرد و دارن خودشون آماده میکنن برای اینکه نگذارن این امر محقق بشه، امر خلافت برای علی علیه السلام. و یکی دیگرشون هم باز جمله دیگر که من نقل نمی کنم، جمله بدی بود در حق رسول خدا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما بیان کرد، و با سومی هم به همین ترتیب پیامبر رو مجنون و دور از عقل و اینها وصف داد و گفت که فوالله ما یکون و ما یقول و ابدا، هرگز نخواهد شد اون چه که محمد صلی الله علیه تصور میکنه درباره علی رو خواهد داد. میگه که وقتی که اینها اینطور گفتن فرف حذیفه جانب الخبا، حذیفه کنار این خیمهش اونها رو بالا زد، سرشو کرد به سمت اونها داخل کرد و مد الی رأسه الیهم و قال لهم فعلتموها و رسول الله بین اظهرکم، این حرفا رو دارید میزنن در حال که هنوز پیامبر زنده است و در میان شماست، وحی الله ینزل علیکم، وحی الهی بر شما و پیامبر شما نازل میشه، قسم به خدا میرم حرفای شما رو برای پیامبر بیان خواهم کرد. اینها رو کردن به حذیفه گفتن که یا با عبدالله و انکه لها هون اینجا بودی داشتی میشنیدی حرفای ما رو، اکتم علینا، اینو مخفی کن، کتمان کن، نگو، فان لكل جوار امانه، مجلس دیگه هر مجلسی امانت خودشو دارد، المجالس امانه، فاش نباید بکنی. حذیفه در پاسخ گفت ما هاذا من مجالس الامانه، نه این از اون قبیل مجالس امانه نیست که انسان در حالت یک مجلسی اونجا که رفیقش میگه باید حفظ بکنه و فاش نکند، نه اینجا از اون قبیل نیست،
خیانت است.
بلا من جوارها و ما نصحت لله و رسوله، من خیرخواه خدا و رسول نخواهم بود، ان انا طویت عنه هذا الحديث، اگر چنین چیزی که گفتید از پیامبر مخفی کنم. وقتی که ندیدن حذیفه واقعا قصد جدی داره برای پیامبر بیان بکند این رو، گفتن یا ابا عبدالله فصل نماشد، هر کار میخوای بکنی بکن، فوالله لنحلفن انا لم نقل، ما میریم قسم میخوریم میگیم که ما چنین حرفی نزدیم، و انک قد کذبت علینا، تو داری به ما دروغ میبندی، افتراه و یصدق و که و یکذبون و نحن الثلاثه، تو فکر میکنی پیامبر تو رو تصدیق میکنه، تو یه نفری، ما سه نفر هستیم، ما رو تکذیب میکنه. حذیفه گفت که اما انا فلا ابالی اذا ادیت النصیحه لله و لرسوله، گفت من کار ندارم، من به هر حال وظیفه من انجام میدم و به هر حال خیرخواهی برای خدا و رسول این است که برم این کار انجام بدم، و قولو انتم ما شئتم، هر چی میخواد شما بگید. بعد میگه حذیفه اومد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سخن اینها رو نقل کرد، پیامبر فرستاد به سراغشون، فاتوه، فرمود که ماذا قلتم، چی گفتین؟ قالوا والله ما قلنا شيئا، ما چیزی نگفتیم، قسم خوردن. فان كنت قد بلغت عنا شيئا فمكذوب علينا، هر چی گفتم طرف دروغ بسته به ما. میگه که وقتی که این رو گفتن، فهبت جبرائيل بقوله سبحانه، جبرائيل نازل شد این جمله را، با این آیه رو که یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمه الكفر و کفروا بعد اسلامهم، همون آیه 74 سوره توبه که عرض کردیم در روایت قبلی، که این آیه در ارتباط با همون توطئه عقبه است که از تبوک برمیگشتند و توطئه کردند. حالا اینجا تعبیر هست که هبت جبرئیل به قوله سبحان جبرئیل این را آورد، در روایت قبلی بود که پیامبر اکرم اون آیه رو قرائت کرد. بله. و اینها عرض کردم که همه قابل توجیه هست که جبرئیل میاد متذکر میشه، چه بسا قرائت میکند اون آیه‌ای که قبلا در این ارتباط نازل شده، و اتفاقا از قرائن برمیاد که کسانی که در اینجا متهم هستند برای ترور پیامبر همونایی هستند که در عقبه و بازگشت از تبوک چنین قصدی رو داشتن.
بسیار.
بله، تا اینجا اجمالا از این دو نقل استفاده میشه در همون صحنه قدیر این افراد منافق به هر حال به دست و پا افتادن و تصمیم جدی گرفتن که نگذارن این نقشه ای که خداوند متعال ترسیم کرده برای امت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله مبنی بر امامت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین این محقق بشه، و لذا از همونجا تصمیم به قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسیر گرفتن که این در برخی از نقلها آمده، از جمله در نقل مرحوم قمی در تفسیرش که حالا
خیلی خوب انشاءالله در فرصت بعدی به فراخور زمانی که در اختیارمون هست به این موضوع هم خواهیم پرداخت. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف همراهی بفرمایید.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چماه علی، ملک سلیمان نگر ز رونق خود فتا، فخر دو عالم شده حشمت و جاه علی،
خدا کند افتخار به خلقت بود و را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی،
یا علی، خدا کند افتخار به خلقت بود و را، خدا دهد هل اتا به شأن و جاه علی، علی 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 مولا علی، علی 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 مولا.
بسیار خوب، ممنونم از همراهیتون با برنامه زلال تاریخ که از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. در قسمت پایانی برنامه امروز میخواییم بپردازیم به ماجرایی که جناب استاد جباری در خلال برنامه یکی دوبار هم در خصوصش صحبت کردن و اون هم توطئه ترور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود. جناب استاد چه اتفاقی افتاد و آیا مشخص هست چه کسانی در این ترور نقش داشتند و حضور داشتند؟
بله، مرحوم قمی عرض کردم که در تفسیرش این جریان رو نقل کرده، در جلد اول تفسیر قمی صفحه 175 و همینطور مرحوم ابن طاووس در کتاب ال